مطهری بود که به عنوان بسیجی تکاور تا از حریم آل خدا در مقابل تروریست های تکفیری دفاع کند.
در سال 89 تابستون از طرف مدرسه ما رو بردن اردوی جهادی شهر لرستان. یکی از افرادی که بسیار اونجا تلاش میکرد و تلاشش زبان زد بود در اونجا شهید محمد رضای دهقان بود.
یه وقتایی یه جاهایی توی تهران گیر کردم، اولین کسی که به ذهنم رسیده باید باهاش تماس بگیرم، ازش کمک بخوام محمد رضا بود. و جالبه هیچ وقت نمیگفت، هیچ وقت راهنمایی نمیکرد که الان باید اینجوری از این گرفتاری در بیای یا اینجوری باید راه تو پیدا کنی. همیشه میگفت تو اولین ایستگاه اتوبوسی که میبینی بشین تا من بیام دنبالت. هر جای تهران بود میومد خودشو میرسون، منو میرسون به محله. وقتی که سوریه بود، اون 35-6 روزی که سوریه بود، یادم دو سه دفعه منی که بچه تهرانم به خاطر پشتیبانیای همیشگی محمد، به خاطر اینکه همیشه همراه هم بوده، هر موقع گرفتار شدم توی تهران دستمو گرفته بود، دو سه دفعه توی تهران وقتی سوریه بود گم شدم. بعد یادم مثل همیشه میرفتم توی
شهید محمد رضا دهقان یه جمله خیلی قشنگی داشت، یه جمله ساده و قشنگ. ایشون میگفتش که حزب اللهی باید شیک و مجلسی باشه. وقتی من بهش میگفتم چرا این مدلی لباس میپوشی، میگفت که مامان وقتی دیگران منو میبینن، من رو به عنوان کسی که بسیجی هستم، توی مسجد رفت و آمد دارم، توی یادواره شهدا کمک میکنم، کار میکنم، من باید یه جوری رفتار بکنم، هم با رفتارم هم با ظاهرم جوانان دیگر رو بتونم به خودم جذب بکنم. من فکر میکنم عمده دلیل این که خیلی جوانان خیلی زیادی به این شهید رو آوردن و اقبال عمومی خیلی زیادی نسبت به شهید دهقان هست به خاطر همینه. یعنی هم این که ایشون جزو جوانترین شهدای مدافع حرم هست، هم به خاطر ظاهرش، هم به خاطر رفتارش، کردارش. و جوان امروزی یک الگوی امروزی میخواست.
دستور عقب نشینی لازم به اینها دادن ها، یادتون باشه که نباید به اینها فرصت بدید.
اینجا شکوهی از حماسه سازان ایران زمین است.
بچه ها پشتش نباشه، اینها عقب نشینه بکنه پشتش نباشه.
خدا پشت فناهتون باشه، با یاری امام زمان و حضرت علی بریم که خدا پشتیبان شما.
بله شریفه حضرت علی امروز بخواهیم.
انشاءالله انشاءالله.
شکوه حماسه.
صبح روز آخر محرم برای آزادسازی شهر الحاضر در حومه حلب اقدام کردند و این شهر بدون تلفات و جنگ آزاد شد. هنوز گرد راه از تن نگرفته بودند و پوتین از پادر نیاورده بودند که دستور حمله به شهر بعدی صادر می شود. اولین دسته‌ای که وارد شهر بعدی یعنی العین می شود دسته محمد رضا بود. در ورودی شهر با تکفیری ها برخورد می کنند و پس از درگیری تن به تن بر اثر اصابت گلوله توپ 23 به سر و سینه به همراه 3 نفر دیگر به نام های شهید مسعود عسکری، شهید سید مصطفی موسوی و شهید احمد عطایی به شهادت می رسند.
کلا محمد رضا علاقه خیلی زیادی داشت به شهدای دفاع مقدس. خصوصا دایی های شهیدش، شهید محمد علی طوسی که در تاریخ 11 بهمن سال 63 در محور عملیاتی سردشت بانه در نبرد با کومله و دموکرات به شهادت رسیده بود، و شهید محمد رضا طوسی که ایشون هم در تاریخ 2 آذر ماه سال 66 در عملیات نصر 8 در مابوت عراق به شهادت رسیده بود. محمد رضا علاقه خیلی زیادی به این شهدا داشت و سایر شهدای دفاع مقدس. محمد رضا یک سال قبل از رفتنش یه سوالی از من پرسید. به من گفتش که مامان، من خیلی دوره‌های آموزش نظامی رو گذروندم، خیلی آماده رزمم. الان فکر کن که حضرت زینب بیاد ازت سوال بکنه و بگه من الان حرمم ناامن شده و من به جوان شما نیاز دارم، شما چی جواب میدی به حضرت زینب؟ این سوال محمد رضا، این سوال فقط از من پرسید، از باباش نپرسید، چون کسب کردن رضایت باباش و جلب رضایت پدرش خیلی براش راحت بود. خب پدرش جزو رزمنده های دفاع مقدس بود، جنگ و جبهه رو دیده بود، شهید و شهادت رو لمس کرده بود بین دوستان شهیدش، دوستان جانبازش، براش خیلی ملموس و راحت بود. وقتی رفته بود به پدرش گفته بود، پدرش بدون هیچ اصلا بدون هیچ فوت وقتی، شاید چجوری بگیم، خیلی راحت بهش گفته بود مگه میبرنت؟ بعد گفته بود آره میبرن. گفته بود خب برو. یعنی رضایت پدرش رو خیلی راحت جلب کرد، ولی برای من یه ذره مشکل داشت، سخت بود براش، اونم فقط به خاطر مهر مادرانه ای بود که در وجود من میدید و اینها. دیگه مطمئن شدم تصمیم خودش رو گرفته و من نباید مانعی باشم برای انجام تصمیمش، و بهش گفتم محمد رضا، امیدوارم سوریه بهت خوش بگذره. رضایت من به این نحو گرفته بود، چون میدونستم پاره جگرم داره میره و احتمال برگشته شاید صفر باشه، و واقعا هم همین بود. از همون روزهای اولی که محمد رضا رفت من میدونستم دیگه بر نمیگرده، چون روحیاتی رو که ازش میشناختم میدونستم فرزندم واقعا لایق شهادته. یعنی لحظه خداحافظی یاد خداحافظی های افتادم که با اخوی های شهیدم کرده بودم و اونا این حس رو در وجود من به وجود آورده بودم که این خداحافظی آخر با بقیه خیلی فرق داره. یه حس معنوی خاصی تو وجودم بود و مطمئن بودم که دیگه بر نمیگردم.
خواهر شهید دهقان امیری میگوید برادرم به من گفت فکر کنم این حدیث امام علی علیه السلام رو فراموش کردی که میفرمایند برای دنیا یا جوری برنامه ریزی کن که انگار تا قیامت زنده ای، و برای آخرت هم طوری برنامه ریزی کن که انگار همین فردا قرار است از دنیا بروی. و من در مقابل این حرف راهی جز سکوت کردن نداشتم. مادر شهید دهقان امیری میگوید محمد رضا در منطقه العیس با داعشی ها درگیر می شود و مورد اصابت گلوله مستقیم توپ 23 قرار می گیرد و همراه 3 نفر دیگر از دوستانش به شهادت می رسد که بعدها به شهدای اربعه حلب معروف شدند. پسر من همان گونه که می خواست شهید شد. همچنان که همیشه می گفت مادر دعا کن بی سر شهید شوم، و بعد از آن همراه با 3 نفر از همرزمانش پیش مرگ شد تا جان 60 نفر دیگر از مدافعین حرم حفظ شود. مادر شهید دهقان امیری می گوید از همه جوانان همسن و سال محمد رضا می خواهم که راه او را ادامه دهند و نگذارند که پرچم امام حسین علیه السلام به زمین بماند، و بدانند که پیروی از فرمایشات مقام معظم رهبری تنها راه رسیدن به سعادت ابدی است.
یکی از دوستان شهید میگوید امامزاده علی اکبر چیزر کهف الشهدا و مقبره الشهدای شهرک شهید محلاتی را خیلی دوست داشت. اعتقادات مذهبی قلبیش خیلی زیاد بود بدون اینکه در ظاهر بخواهد نشان بدهد. عاشق عکاسی بود. خودش میگفت آدم باید عکس بگیرد، یادگاری بماند که اگر دو روز دیگر نبود دو تا عکس از او باقی مانده باشد. تا حد زیادی از هیچ کس چیزی به دل نمی گرفت، بدی دیگران را فراموش می کرد و در مقابل خوبی هایشان را به خاطر می سپرد. به زندگی و زندگی کردن خیلی امیدوار بود و لذت بردن از زندگی را دوست داشت، ولی اصلاً از یاد مرگ غافل نبود. عاشق و سینه سوخته ی حضرت زینب سلام الله علیها بود و برای ظهور آقا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرج و شریف عمل را انتخاب کرد تا حرف، و آخر هم زیر پرچم بی بی ماند و شد یکی از علمداران ظهور.
همه جای این خاک هنوز بوی جبهه ها را می دهد. هنوز می شود شهد شهادت را بوی و از سرچشمه عشق مردان همیشه مرد این دیار نوشی. اینجا ایران است. جوان همراه شما.
چند کنفرانس های علمی به وسیله شخصیت های علمی قرار دادیم که مسائل مهم و مورد لزوم به اون کنفرانس ها بحث می شود.
بسیار برای خودشون آرزو شهادت می کردن و بارها می گفتن که من و استاد مطهری با هم همراه و رفیق بودیم و الان در من رفیق نیمه راه شدن و ایشون به شهادت رسیدن و من هنوز شهید نشدم.
بعد دنبال آقای مفتح کرده، مفتح رفته بود تو سالون، اونی که دنبال مفتح کرده کرد داشته.
یعنی من وقتی نمیتونه یک انقلابی از پا در بیاره سعی میکنه اونو توهی بکنه، از تو بپوسونه و خالی بکنه اونو.
بیست و هفتم آذر ماه سال 1358، ورودی دانشکده الهیات دانشگاه تهران، خیابان روزولت تهران، ساعت 8:45 دقیقه صبح. سه مرد که سوار بر یک موتور بودند به مقابل ساختمان سابق بی بی سی که در روبروی دانشکده الهیات قرار دارد آمدند و در محل توقف کردند. یکی از موتور سواران به محافظت از موتور پرداخت و دیگری به طرف مقابل خیابان رفت و در کنار اتومبیلی که جلوی در دانشکده پارک شده بود ایستاد. در همین هنگام دکتر محمد مفتح همراه یک محافظ خود به آن محل رسید و داخل دانشکده شد و پس از آنکه حدود 10 قدم وارد دانشکده شد، یکی از موتور سواران که قد بلندتری داشت به طرف او شلیک کرد. محافظ دکتر مفتح بلافاصله به مقابله پرداخت و خود دکتر مفتح نیز به دویدن به داخل دانشکده پرداخت، ولی مردی که مسلح و اسلحه یوزی بود بار دیگر به شلیک پرداخت و ابتدا محافظ دکتر مفتح و سپس خود او را هدف قرار داد و به دنبال یک شلیک دکتر مفتح و محافظ او بر روی زمین غلتیدند.
تو ماشین تیویتی بودم، بعد صدای یه شلیک تیر شنیدم، زود پریدم پایین. یه بابا گفت مثل اینکه دارم میکشن، اما چی من پریدم پایین اومدم وسط خیابون، دیدم یه نفر داره یکی رو دور میزنه حمله میکنه، بعد ظاهرا پاسدار بود که کشتش. بعد دنبال آقا مفتح کرده، مفتح رفته بود تو سالون، اونی که دنبال مفتح کرده کرد داشته. بعد اینا پریدم به اون طرف بیرون دانشکده، سه چهار تا زدن و بعد پریدم وسط خیابون که من نزدیک شدم بشن، فقط 4-5 شب فاصله نشن. رفتم به نزدیک موتورشون، یکی رو موتور نشسته بود آماده بود، یکم وسط بود، اونی که وسط بود یوزی دستش بود. بعد اونی که مفتح به حساب دکتر زده بودش پریده بود بس که سوارشن، اون یه دونه کلت دستش بود. من که بهشون نزدیک شدم یارو کلت به طرف من گرفت و من نگاه میکرد، من دنبالش کردم، دوباره رفتم تا سر خیابون، بعد داد زدم سر کوچه، داد زدم تو پیاده رو ماشین بودش، ماشین موتورشون تو پیاده رو بود، هی داد زدم گفتم کمک کنیم مفتح کشتن. یعنی احساس کردم که یعنی تو دانشگاه دیگه نمی، گفتم مفتح زدم دیگه، اینا هدفشون مفتح بود.
راننده دکتر مفتح نیست که متوجه وقوع حادثه شده بود، هنگامی که قصد خروج از اتومبیل را داشت مورد اصابت گلوله قرار گرفت و از مقابله باز ماند. مهاجمین پس از ترور دکتر مفتح و محافظینش دوباره سوار بر همون موتور شده و محل حادثه را ترک کردند.
من میدونم سفر برای اینکه همیشه وقتی از خونه میرفت خدافظی میکرد، میگفتم که این میگفت معلوم نه منتظر نباش.
پیش وقت شما سعی کرده بودید که منصرفی رو خواهید از اینکه پاسدار نباشه؟
نه، خودش میخواست انتخاب کرد و من ناراحت
نمیدم. قبل از اینکه پاسدار بشن چی کار میکرد؟
در پنجره ساز شوشکاری داشت.
از کی کارش رو برد کرده؟
از پیش از اینکه آقا بیاد.
قبل از انقلاب، قبل از اینکه انقلاب پیروز چه چیکار میکردن؟
آهنگری میکرد،
همون تظاهرات شرکت میکرد، از توی تظاهرات بود تا یه شهر میاد بیشتر، حالا اینکه اونجا اصولا شلوغ‌تر بود از تظاهرات اونجا شرکت داشت.
ولی شما چند فرزند دارین؟
دوتا.
عرصان ولی اونه چی بود؟ اینه فهمیدن الان؟
فهمیدن، یه خوری درک میکنن، بازم بعضی موقع میگم بابام کجاست، میگم میادش.
روزنامه جمهوری اسلامی تلویحاً یکی از دلایل مجال داشتن مهاجمان برای اقدام به ترور را خلوتی دانشکده در آن ساعت می داند و از زبان یکی از دانشجویان می نویسد: ما همه در کتابخانه بودیم که صدای تیراندازی را شنیدیم. از پشت پنجره طبقه دوم یکی از خواهران دانشجو را در حالی که فریاد می زد و به سر و صورت خود می زد مشاهده کردم و همچنین یک جوان را دیدم که کلت به دست داشت و در حال فرار بود. جوان مسلح مجدداً پاسدار مجروح دم در دانشکده را به رگبار بست، زیرا پاسدار داشت مسلسل یوزی خود را که در کنارش افتاده بود بر می داشت و از خود دفاع می کرد، اما مورد اصابت گلوله قرار گرفت و همانجا به شهادت رسید. محوطه دانشگاه خلوت بود، زیرا در ساعت ترور همه دانشجویان کلاس داشتند و در کتابخانه در دانشگاه مطالعه می کردند.
من دیگه حواسم به پاسدار نبود، بلافاصله حواسم این بود که کلتو در بیارم. کلتو در بردم با عجله که دیدم که دکتر فرار کرد و ما حدس می‌زدیم که دکتر فرار بکنه، چون ما کلت داشتیم و از طرف نمی‌تونستیم دری آن هم دکتر رو چیزو بزنیم. دیدیم دکتر فرار کرد، دکتر فرار کرد، اومد جلو. و قبلا هم چون دیده بودیم که دکتر همیشه وقتی که مثلا میاد دانشکده میره محل کارش دیگه، پس طبق عادت اگر فرار بکنه هم به طرف محل کارش فرار میکنه، یعنی ناخودآگاه دست خودش نیستش که به کدوم طرف فرار میکنه، طبق عادت چون همیشه به اون طرف میرفته این دفعه به اون طرف فرار میکنه. این بود که اینم حتی حد زده بودیم که اگر فرار بکنه به اون قسمت فرار میکنه. من خودم آماده این مسئله کرده بودم. من اسلحه رو درآوردم که دیدم اون پاسدار که افتاد حسن دنبال دکتر دوید، یه تیر دیگه زد ولی دکتر چیز نشد، هیچ طور نشد و دیگه حسن هم تیراندازی نکرد. من تا موقع شلیک نکرده بودم که بلا فاصله من دیدم دکتر باز داره فرار میکنه. البته دوباره دو تا تیر دیگه من زدم، چند مرتب شلیک میکردم، باز دیدم نه فرار کرد. دنبال دکتر دیدم دکتر رفت بالا، بازم تیر زدم، باز دیدم رفت توی قسمت خود اون قسمت که میره طرف سیاس سرویس، یعنی در باز کرد رفت تو، در باز کرد رفت تو که منم بلا فاصله در باز کردم اومدم برم تو، دیدم یه دختره هست که اونم میخواد بیاد بیرون. دختره با دستم زدمش کنار، پریدم توی چیز اون محوطه که دیدم دکتر ایستاده کیفشم دستشه و مرتب داد میزنه. من اصلا رو گرفتم طرف سر دکتر، یکم شلیک کردم که دیدم دکتر بی اختیار افتاد زمین، فهمیدم که تیر خورده به سرش و افتاده. حتی دیگه معطل نشدم که ببینم چی و یعنی راجع به جزئیات مسئله دیگه معطل نشدم. بلافاصله اومدم بیرون که دیدم راننده از طرف ماشین تیراندازی داره میشه به طرف خیابون. فهمیدم که راننده اومده بیرون و از کلش داره استفاده میکنه و تیراندازی میکنه به طرف حسن. و من تا وقتی که اینو دیدم بلافاصله منم پریدم بیرون طرف خیابون، یک تیری هم من زدم به راننده. راننده گوشه ماشین نشسته بود و طرف حسن تیراندازی میکرد. من بلافاصله اومدم بیرون از دانشکده که اومدم بیرون، یک تیرم من زدم به اون راننده که البته قبل از این که من بزنم گویا یک محمدم در جواب راننده شلیک کرده بود، یکی از تیرهایی که محمد شلیک کرده بود خورده بود به سر راننده و راننده اونجا کشته شده بود. که ما بعدم فهمیدیم، ولی من وقتی اومدم بزنم دیگه وقتی تیر زدم دیدم که راننده هم حرکت نمی کنه، این هم توی افتاده.
دکتر محمد مفتح که بود؟ محمد مفتح در سال 1307 در خانواده روحانی در همدان متولد شد. مفتح از کودکی در محضر پدر به فراگیری ادبیات پرداخت و پس از گذراندن دوره ابتدایی جهت فراگیری معارف اسلامی به مدرسه آخوند ملا علی وارد شد و پس از مدتی جهت استفاده از محضر اساتید بزرگ به حوزه علمیه قم مهاجرت کرد و در مدرسه دارالشفا با جدیت فراوان به کسب علوم معارف پرداخت و از محضر بزرگانی چون آیات بزرگوار سید محمد حجت کوه کمره‌ای، بروجردی، سید محمد محقق یا همان داماد، علامه طباطبایی، صاحب المیزان و امام خمینی رحمت الله علیه استفاده کرد.
یعنی من وقتی نمیتونه یک انقلابی از پا در بیاره سعی میکنه اونو توهی بکنه، از توب بپوسونه و خالی بکنه اونو. و اولین کارش هم اینه که بلد که این انقلابی که انقلاب اسلامیه و برای یک سری پایه‌های ایدئولوژیکی استوار شده بیاد اینو از اون قنای ایدئولوژیکیش خالی بکنه و اون کسانی که منابع تامین کننده این ایدئولوژی انقلابو از بین ببره، که میبینیم در این رابطه مطهری و استاد مطهری شهید میکنن، شهید پدرم رو شهید میکنن و آقای قاضی تبریزی شهید میکنن و به همیشه. من فکر میکنم که علت اصلی این بوده.
دکتر مفتح که توطئه استعمار در جدا نگه داشتن دو قشر دانشگاهی و روحانی از هم را با تمام وجود احساس کرده بود، ایجاد وحدت میان این دو قشر مهم جامعه را وجهه همت خود قرار داد و در کنار آموزش و تدریس و تربیت نیروهای جوان به مبارزه با رژیم پهلوی پرداخت. نکته جالب درباره شخصیت شهید آیت الله مفتح در این است که ایشان علاوه بر اینکه عالمی بزرگ در قم بودند، اما در دانشگاه هم تحصیلات خود را در مقطع دکترا ادامه دادند، چرا که او به خوبی دریافته بود که توطئه بزرگ استکبار در صدد است تا در بین دانشگاهیان و حوزویان اختلاف افکنی کند، توطئه‌ای که البته هرگز عملیاتی نشد. نگفته نماند که مقاله‌ای هم به عنوان وحدت مسجد و دانشگاه در حدود سال 1340 در نشریه مکتب اسلام قم نوشتند که به خوبی گویای عقاید ایشان در این زمینه است.
زندگی شهید مفتح رو که مطالعه بکنیم، باز یکی از خودی که در طول زندگی میشه تعقیب کرد و ردش رو پیدا کرد همین بحث تفکر ایشون نسبت به وحدت حوزه و دانشگاه است.
خب دانشگاهی سر دو راهی بود، یا اسلام رو رها بکنه و بیدین بشه، یا اسلامی رو قبول بکنه که روحانی درش نقش نداره و از عالم دینی نگرفته یه دین انحرافی. و خب ثمرش رو هم دیدیم، دانشگاهیان علاقمند به دین، جوانان فعالی که اومدن و سعی کردن دینشون رو حفظ بکنن ولی از روحانی نگرفتن و دین انحرافی رو در پیش گرفتن، شدن مجاهدین خلقی که در دهه 40 فعالیت شروع کردن، در دهه 50 به مارکسیسم رو آوردن و اصلا دیگه دینشون دین انحرافی و پتانسیل بالایی از جوانان علاقمند به دین به این ترتیب از بین رفت.
خود انقلاب که اون دیدگاه حضرت امام این بود که باید سعی کنیم قشرهای دانشجویی و روشنفکران را ما جذب بکنیم. بعد از اون حرکت هایی که سال 47 و 48 مجاهدین خلق داشتند و بعد اینها چند دسته شدند، یه ده اینها پیکاری شدند و عملا داشت فضایی به وجود می اومد که روشنفکر دانشگاهی به طرف ارسکان چپ و ماتریالیست و کمونیست و سوسیالیست داشت حرکت میکرد.
در سالهای 1340 تا 42 سخنرانی‌های او در شهرهای مختلف در روشن ساختن مواضع نهضت اسلامی و افشای چهره رژیم پهلوی بسیار مؤثر بود که با آگاهی ساواک این جلسات تعطیل و ایشان دستگیر و مورد آزار و اذیت ساواک قرار گرفتند. محبوبیت و مقبولیت شهید مفتح در میان طلاب و دانش آموزان موجب شد که او را از آموزش و پرورش اخراج و در سال 1347 به نواحی بد آب و هوای جنوبی ایران تبعید کنند و بعد از سپری شدن مدت تبعید نیز از ورود ایشان به قم جلوگیری به عمل آمد و ایشان با اقامت در تهران به تدریس از دانشکده الهیات مشغول شد.
کارهایی که ایشون داشتن یک سری جلسات بود به اسم جلسات اسلام شناسی که زیر نظر ایشون بود و یک عده از فضلای قم تحقیقاتی در باب ایدئولوژی اسلامی میکردن در این جلسات اسلام شناسی.
در مسجد جاوید که در سال 52 بعد از بسته شدن حسینه ارشاد ایشون امامت مسجد به عهده گرفتن، در اونجا کلاس‌هایی داشتن، کلاس اسلام شناسی، اقتصاد، تاریخ ادیان، عربی، نهج البلاغه، تفسیر قرآن و غیره که بسیار آموزنده و روشنگر بود و در اون جبهه اختناق کار بسیار مفیدی بود که سخت دست به طاغوت رو به وحشت انداخت. و علاوه بر این کلاس‌ها سخنرانی‌هایی بود در مسجد جاوید که اساتید بزرگی مثل شهید مطهری و آقای خامنه‌ای و افراد دیگری بودند در این سخنرانی شرکت می‌کردند و این مبارزه در مسجد قبا به اونجا کشید که منجر شد به بسته شدن مسجد جاوید و ایشون رو گرفتن، دستگیر شدن ایشون. بعد از بسته شدن مسجد جاوید ایشون دستگیر شدن. وقتی که از زندان آزاد شدن ایشون بعد از چند مدتی در مسجد قبا رفتن و امامت و اداره مسجد قبا رو به عهده گرفتن. مسجد قبا در جریان انقلاب اسلامی اخیر ما نقش بسیار بزرگی رو داشته. اولین جمعیت‌های چندین ده هزار نفری که در تهران تشکیل می‌شد در مسجد قبا بود و به ابتکار ایشون. ایشون در سال 56 در ماه رمضان سال 56 اولین سخنرانی‌های چندین ده هزار نفری در مسجد قبا تشکیل داد. اولین باری که به طور علنی و در یک مجمع عمومی نام امام برده شد در مسجد قبا بود در همون سال 56 در ماه رمضان. بعد از ماه رمضان اولین نماز عید فطر که انجام شد در تهران که تا اون زمان در تاریخ ایران بی سابقه بود، نماز عید فطری بود که که مسجد قبا در زمین‌های قیطریه تشکیل داد که در اونجا خطبه نماز و خود شهید پدرم انجام داد. و بعد همینطور فعالیت دیگه مسجد قبا بود تا ماه رمضان سال 57. در ماه رمضان سال 57 دو مرتبه جمعیت